اصول استنباط نظام، استاد حکیم، دوشنبه 22 آبان ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث حكم اجتهاد بودين که نتیجه سیری که در ادله مرتبط به حکم اجتهاد داشتیم این شد که ما ناگزیریم از نگاه قرآن کریم و روایات و سیره معصومین سلام الله علیهم اجمعین، از پیامبر گرفته تا امام زمان سلام الله علیه، ما ناگزیریم اجتهاد را یک امر لازم و یک اصل اجتناب ناپذیر در شریعت، در متن شریعت اسلامی بدانیم. و عرض شد که کسانی که برای نفی اجتهاد تلاش کردند، تلاش آنها خود کافی است برای اثبات کننده لزوم اجتهاد، چون نمی توانند اجتهاد را نفی کنند مگر با اجتهاد. یعنی باید اجتهاد کنند. یعنی چی اجتهاد کنند؟ یعنی باید دلیل بیارند، دلیل علمی اقامه کنند برای نفی اجتهاد. حالا هر نوع دلیلی از قرآن بخواهند بیارن یا از سنت دلیل بیارن یا از عقل بخوان استفاده کنن، ناگزیرن یه نوع اجتهادی را به کار بگیرن. و این نشان دهنده این است که پس اصل حرکت و تلاش اجتهادی که برای اثبات مشروعیت اجتهاد چه برای اثبات عدم مشروعیتش لازمه. بله،
پس نسبیگرایی،
حالا نسبیت، نسبیت گرایی هم اینجا هم میتونه مطرح بشه، بالاخره بستگی داره به اون، یعنی اون مقدماتی که ما را به این نسبیت میرسونه، بلکه اینکه ظرفیت های افراد درکشون متفاوته و در نتیجه فهم و احاطه به امور میتونه تشکیکی باشه. اگر تشکیکی شد خب طبیعیه اینجا ما مجبوریم به یک نوع نسبیتی گرفتار بشیم، لذا عالم و اعلم اینجا مطرح میشه، خبیر و اخبر مطرح میشه و دانا و داناتر مطرح میشه. امام فرمودن اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، مثلا بسه این را در باره امام صادق علیه السلام بکنم مالک گفته بود که اعلم الناس امام جعفر صادقه که دانش همه علمای دیگر را دارد. خب حالا در اینجا ما اصل مشروعیت اجتهاد و لزوم اجتهاد را و اجتناب ناپذیر بودن اجتهاد و حالا نکته‌ای که الان خواستم خوش کمی تأکید کنیم و بازش کنیم، این که در فلسفه تشریع اجتهاد یا باز بودن باب اجتهاد در اسلام، با توجه به اون نکاتی که درباره در مقایسه مکتب اهل بیت با غیر اهل بیت از مدعیان مکاتب اسلامی عرض کردیم که در مقایسه این تجربه تاریخی در طول 14-15 قرن شما میبینید که اونهایی که باب اجتهاد را بستند ناگزیر شدند، الان رجوع کنند از و پشیمان بشوند از سد باب اجتهاد، و مکتب اهل بیت که باب اجتهاد را باز کرده بود و باز گذاشته، این اجتهاد روز به روز متکاملتر و رو به رشد و رو به تعالی بوده و جواب داده به این معنا که نیازهای جامعه انسانی، جامعه اسلامی را به مرور زمان پاسخگو بوده. و اگر اسلام خواهان ماندگاری و خواهان خدمت به جهان بشریت باشد، ناگزیر است که باب اجتهاد را باز بگذارد. چرا؟ چون احکام ثابت داریم و حوادث فراوان و متغیر، برای رسیدن به احکام حوادث متغیر و جدید شما باید قانون داشته باشید، باید یک مسیر منطقی داشته باشید. اگر حوادث متغیر باشد و احکام ما محدود و ثابت و امکان اجتهاد نباشد، به مرور زمان یک دین در یک زاویه محدودی خودش را محصور خواهد کرد و با پیشرفت زمان این دین نمیتواند پا به پای تحولات جامعه بشری حرکت کنه. یعنی این دین نابودی خودش را به دست خودش و انزوای خودش را به دست خودش داره رقم میزنه، در حالی که اسلام صریحاً فرموده یظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، باید بر همه ادیان، نسبت به همه ادیان اسلام باید چیره شود و غالب شود و بقیه ادیان که نسخ شده اند و جای تجدید نداشتند و ندارند، اینها به کنار می روند و به حاشیه می روند. عملاً این چنین خواهد شد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. یکی از چیزهایی که باعث میشه این نور بدرخشد این است که این پا به پای حوادث زمان بتواند پاسخگو باشد، نظر داده داشته باشد. به همین خاطر میبینیم که فتح باب اجتهاد یک چنین قدرتی و یک چنین توانی به پیروان این دین میدهد تا اینکه با پا به پای تحولات زمان اینا حرکت کنند، موضوع شناسی کنند و از احکام ثابت و پایدار این دین احکام مسائل جدید را هم به دست بیارند. مسائل مستحدثه را میبینید فقهای ما در طول زمان مورد توجه قرار دادند و ممکنه حالا در این حوادث، چون ما قائل به تخطئه هستیم، یعنی علی رغم اینکه ما میگوییم باید یک مجتهد فقیه باشد و دین را خوب بفهمد و به حکم واقعی دست یابد و یا علی اقل تلاش کند که به حکم واقعی دست یابد، اگر خطا کرد به دلیل به یک دلیلی، یعنی عذر داشت، خطا کرد در فهم، با به کار بردن تمام توان علمی خود میگوییم که ممکنه خطا کنه، لذا میگیم ما مخطئ هستیم. چرا؟ یعنی همیشه احتمال خطا را میگذاریم، اما این احتمال خطا سبب نمیشه که اصل مسیر باطل بشه، اصل مسیر زیر سوال بره. چرا؟ چون در این مسیر با وجود، یعنی با همه امکانات علمی موجود که فراهم شده، امکان خطا باید مطرح باشه تا اینکه زمینه رشد و زمینه تکامل تحقق پیدا کنه، و لذا جای نقد باز، جای مناقشه آراء و ادله فقهای سابق و معاصر باز، و هیچ کس نمیتواند در اینجا من این و مانعی سر راه این تحول و این تکامل علمی بگذارد. پس اینها با هم در کنار هم، یعنی وجوب اجتهاد در کنار ایمان به امکان خطا، در کنار هم اینا هستند، مکمل هم هستند که ما جزمگرا نباشیم و نخواهیم بود، و برخلاف اونهایی که قائل به تصویب هستند حتی خطا را هم، خطای مجتهد را به عنوان حکم خدا تلقی می کنند و مسببه هستند. ما میگیم حکم خدا نیست، ولی کسی که به این حکمی که خطاش رسیده باشه معذوره، و فرق است بین این که یک حکم خاطی و یک حکم خطا را بگیم این حکم الله است، یا بگیم این وظیفه من عمل به این حکم است تا اون واقعیت و اون حق حقیق پیدا بشه برای این انسان. لذا به نظر میرسه که مکتب اجتهادی فقهای ما، مکتب اهل بیت علیهم السلام، که هر دوی اینها رو در کنار هم پذیرفته، واقعیتر یا واقع بینانه تر هست نسبت به امکاناتی که انسان ها برای به دست آوردن احکام الهی دارند. امکانات محدود بشری، به خاطر اینکه انسان با همه محدودیتهایی که دارد، خداوند برای او امکانات اولیه را برای رشد علمی فراهم کرده و روش هم به او داده، و فرض اول بر این است که به مقصد میرسد. حالا این خطاها در کجا شکل، یعنی قدم رو خطا کجاست؟ در اصول دین، در ضروریات دین، در محکمات دین، اونجا خطا معنا نداره. چرا؟ چون اونجا دیگه ضروری دین شده، و ضروری دین به گونه ایست که دیگر جای شک و شبه و تردید نداره. اما در مسائل فرعی که مطرح میشه و یک مجتهد در این مسئله فرعی جدید تلاش میکنه تا اون حکم را پیدا کنه، امکان خطا در این حکم فرعی مطرحه. حالا بستگی داره به اون نوع ادله و مقدار ادله و اون نوع دلالت اون ادله و روشی که برای استدلال به کار میگیره. همه اینها مؤثرن در این که این به واقعیت برسه، و چگونه برسه، به طور 100% برسه، یا به نحو راجح برسه، یا اینکه نرسه و اونجا احساس عجز کنه نسبت به حکم شرعی، و وظیفه را به سمت اصل عملی ببینه. بنابراین اینها مکمل هم هستن، فتح باب اجتهاد و امکان خطا رفتن. و این امکان خطا رفتن، بعضی ها سعی کردن از این امکان خطا رفتن اصل اجتهاد را زیر سوال ببرن. این اجتهادی که امکان داره خطا کند، پس چه فایده و چرا؟ و این چنین اجتهادی خودش این در حقیقت داره خودش را محکوم میکنه. اخباری ها، غیر اخباری ها، میخوام بگیم که اینها مکمل هم هستن، نه اینکه ناقض. این مختعه یا مخطئه بودن، این ناقض اجتهاد و مشروعیت اجتهاد و سلامت و ضرورت این راه اجتهادی نیست، مثل هر تخصص دیگری که همیشه امکان اشتباه در او ممکنه مطرح باشه. و فوق کل دی علم علیم، و راهی را انسان میره، بعد یکی میاد داناتر از او و اون نقطه خطای او را میتونه کشف کنه. یادمه رفته بودیم پیش یک دندون پزشک ماهری بود، یک ارتشی اومد درجه داری بود، گفت دکتر هر جا رفتم که این دندون من سر کنن که بکشن نتونستن. مثلا دندون فرض کنید در فک پایین بود و اینا آمپول می زدن این سر نمی شد. دکتر خندید گفت بیا من سرش میکنم برات. یک عصبی را در فک دیگر، یعنی در اون فک نبود، اونجا را سر کرد، گفت عصب این دندون اونجاست و سرش کرد و بعد توانست معالجش کنه. خب حالا ممکنه یکی دقتش کمتر باشه، اون دکتره به حسب تلاش خودش تلاش کرده نتونسته. توی مسائل علوم انسانی هم همچنین، حالا علوم انسانی شاید جای مانور بیشتر باشه برای احتمالات گوناگون و ظریف بودن خود مسئله‌ای که مطرح میشه. خصوصا ما منابع داریم، یعنی چون ما نمیاییم با ذهن خودمون، با فکر خودمون، با عقل خودمون دنبال حکم بریم، ما باید تلاش کنیم که کلیه متون موجود و منابع موجود را بررسی کنیم و از میان اونها ما به اون حکم الهی دسترسی پیدا کنیم. به خاطر اینکه حالا از لحاظ اگه بخوایم تحلیل کنیم، چون خداوند متعال عموماتی را برای شریعت و قانون خودش قرار داده، این عمومات به گونه ای هستن، اگر این عمومات را جمع کنیم به کلیه مسائل زندگی ما میتونه این عمومات ناظر باشه و بر اساس این قواعد عام شما میتوانید ادعا کنید یا بگویید که قانونگذار همه مسائل مطرح برای انسان را زیر چتر این اصول کلی مطرح در شریعت قرار داده، همه را زیر پوشش قرار داده و به این ترتیب خیلی بعضی هستن اصلا به اصل عملی دیگه نمیرسن، میگن ما از عمومات استفاده میکنیم. عام فوقانی اگر داریم، اگر دو روایت با هم متعارض شدن، ما از اون موضوع میتونیم به یک عام فوقانی رجوع کنیم. اگر نتوانستیم و نبود یا نیافتیم، اون وقت به اصل عملی رجوع میکنیم، یعنی با وجود دلیل محرز، دلیل اجتهادی، ما به دلیل فقاهتی رو نمیاریم و بین روایاتی که در یک موضوع مطرح شدن و متعارض شدن و بین اصل عملی یه واسطه دیگر است و اون یک دلیل محرز دیگر است که ما فوق این دو دلیل، این دو خاص است، میتونیم چه میگن عام فوقانی. خب اگر عمومات را ما خوب احصا کنیم، اون وقت راحت تر میتوانیم به یک عامی استناد کنیم و رجوع کنیم و حکم اون مورد خاص را ما سعی کنیم از این عام به دست بیاریم. و قاعده کلیش هم همینه، یعنی عام برای ما حجت مگر مخصصی داشته باشه. اگر مخصصی برای عام بود، وقت ما از عموم عام با مخصصی که از هر است از اون عام ظاهر دست برمیداریم، یعنی ما رو میاریم به یک دلیل مقدم بر اون عام و اون خاص اون عام، خاصی که ما نسبت به اون عام هست. وگرنه اگر اون خاص نبود یا دو تا خاص متعارض شدن، اون عموم عام به قدرت خودش باقی میمونه و برای ما حجته و به اون عموم عام ما تمسک میکنیم، مگر اینکه عموم عام غیر قابل استفاده باشه در اون مورد به آره دلیلی، یا خود اون عام مثلا در اونجا ممکنه معارضی داشته باشه، در نتیجه تساقط حاصل میشه و بعد ما به اصل عملی رو می آوریم. خب سوالی داشتی؟
دلیل محرز هم از اصل بالاتره، هم از دلیل
از اصل عملی. بله دلیل محرز همون عمل اصل اجتهادیه، یعنی دلیل اجتهادی، محرز و اجتهادی به معنا.
چطور
میشه اون فوقانی؟ فوقانی نسبت به اون خاص، یعنی ما فوق اون خاص هست. اگر فرمود اکرم العلماء، بعد تخصیص داد الا الفساق، اگر به دلیلی این الا الفساق از بین رفت برای ما قابل استناد نبود. اکرم العلماء سر جای خودشه، چون اینجا فساق از علما رو بیرون کرده. حالا اگر فساق از علما بیرون نرفت به دلیلی از دلائل، اومد گفت که در اینجا این فساق را من میخواهم نگه دارم، اینها را اگر من اکرام کنم اینا خجالت میکشن و بر میگردن از فسقشون، صالح میشن. ممکنه در یه جایی شارع مقدس یا اون قانونگذار برای کسی که الان تخلف کرده و جریمه میخوره عفو و بخشش برش صادر کنه. وقتی که عفو شد میمونه زیر چتر اون عام، حقوقش محفوظ میشه. اینجا به خاطر عفو و چشم‌پوشی از این خاص صرف نظر شده. خب وقتی که چشم‌پوشی شد، وقتی کسی به خاطر گناهی که کرده مورد عفو بخشش قرار گرفت، بالاخره به عنوان انسان، به عنوان یک مسلمان میماند، احکام اسلامی بر او جاری میشه. این به طور کلی میخوام بگم که با وجود عمومات فوقانی خیلی از مسائل تحت پوشش قرار گرفتن و این کار فقیهه که بیاد مصادیق این عامها را مشخص کنه و به اونها استناد کنه. میخوام این نتیجه بگیریم که ما با وجود یعنی با مشروع کردن اجتهاد، با مشروعیت اجتهاد در کنار مخطئ بودن و قول به تخطئه، ما نمیتوانیم بگوییم پس اصل اجتهاد زیر سؤال رفته و اصل اجتهاد با این تخطئه داره نفی میشه. این اشتباهه، نفی نمیشه. بالاخره برای اجتهاد لذا در تقلید چه میگوین؟ میگوین در غیر اصول دین، در غیر ضروریات دین، در مسائل نظری دین شما تقلید میکنید، در مسلمات دین و ضروری های دین و موارد که اجماع بر اون هست، اتفاق نظر هست، اونجا دیگه جای تقلید نیست. چون اون ضروری خودش در حلال شما علمیه، یعنی شما به علم رسیدید و جایی که به علم رسیدید دیگه نمیتونید شما غیر اون رو عمل کنید. حالا بحث بعدی که اگر کسی اجتهاد کرد و به نتیجه رسید آیا میتونه تقلید کنه از کسی دیگر یا حرام بر اون تقلید کردن. حالا این مسئله ایست از مسئله مطرح در باب احکام اجتهاد. مهم اگر شما به علم رسیدید، شما حق ندارید به غیر علمتون عمل کنید مگر اینکه به علم نرسیده باشید. خب پس به این ترتیب ما شبهه‌ای که ممکنه در اینجا مطرح شده باشه و مطرح بشه برای نفی اجتهاد، این را سعی کردیم پاسخ بدیم و بگوییم که اینها در کنار هم مکمل هم هستن و یکی از عناصر قوت این دین نسبت به مکاتب دیگر همین فتح باب اجتهاد و اجازه دادن یا مجاز بودن خطا، یعنی امکان خطا برای مجتهد مطرحه، تا امکان تجدید نظر، امکان تحول تکامل در اجتهاد برای او و دیگران باز باشه. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى